مکرر این حدیث رو شنیدید از وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به اشکال مختلف. فریقین نقل کردن، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. مثل اهل بیت من بخوایم مثل بزنیم، مثل کشتی نوح هست. کشتی نوح تنها پناهگاهی بود که برای مردم در نظر گرفته شده بود در اون طوفان شدید و اون سیل شدیدی که پیش آمد، تنها پناهگاه بود. در روایت ملاحظه کردین، در قرآن هم هست، فرمود که همه غرق شدن الا کسانی که سوار کشتی بودن. لذا در بعضی نقل ها هست که دیگه اصلا نسل تجدید شده، اون نسل ریشش کنده شده، یه مرحله جدیدی شروع شده. در بعد از طوفان و قبل از طوفان اصلا عوض شده همه چیز دیگه، اون نسل جمع شدن، یه نسل دیگه سر کار آمدن. حالا سوره نوح خوندنیه، یه موقعی انشالله باید خونده بشه، آیاتش معنا بشه. حضرت نوح نفرین کرد اینها رو دیگه، نفرین حضرت نوح هم نفرین عجیبیست. خب آمده و 950 سال به نص قرآن دعوت کرده، بعد میفرماید من همه تلاش ها رو کردم، هیچ کم نگذاشتم خدایا، هر چه باید بگم گفتم، پنهانی بگم، علنی بگم، راه یادشون بدم، اینا زیر بار نمیرن. حتی بهشون گفتم شما بیاید طرف خدا، زندگیتون آباد میشه. راه رسیدن به دنیای سالم هم یادشون دادم، استغفروا ربک قلت استغفروا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت این تازه بعد از استکبارشون دیگه دعوت کردم، و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. هر چه دعوت کردم که به سمت مغفرت تو بیان، تو جبران کنی براشون خطاهاشونو، انگشتاشونو تو گوش گذاشتن. و استغشوا ثيابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. بعد از این استکبارشون، استکبار کردن، رو گردوندن دوباره، ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، دعوت کردم پنهان علنی. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. حرف بدی نزدم، چیز سختی نگفتم، گفتم به سمت پروردگارتون برگردید، از او طلب مغفرت کنید که خدای متعال غفار، جبران میکنه براتون، مغفرت شامل حال شما بشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگه این کارو کردید باران، باران رحمت خدا، برکات آسمان نازل میشه. و یمددکم به اموال و بنین، شما رو مورد کمک با مال و فرزند قرار میده، که میدونید اینا آثار استغفار دیگه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. تا میرسه به اینجا که میفهمد که حضرت نوح دیگه از اینها مأیوس شد. حالا ببینید سوره رو. و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدا احدیشون رو دیگه باقی نگذار. لا تذر على الكافرين من الارض، لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. اینا ماندنشون دیگه هیچ خاصیتی نداره، خودشون که هدایت نمیشن برای چی دیگه بمونن؟ برای چی تو دنیا بمونن؟ خدای مثال اصلا برای چی ما را آورده تو دنیا؟ آورده شیطنت کنیم؟ میفرماید که اینا که اگر بمونن، خودشون که به راه نمیان. یک، من هر چه تلاش بوده کردم، 950 سال دعوت، خودشون که به راه نمیان، بندگان تو رو گم میکنن تو عالم، سردرگمشون میکنن. یا ذلو عبادک، این که کار خودشون. خب یه عده رو خدای متعال نگه داشته برای اینکه نسلی دارن. لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، این در سوره مبارکه فتح، ظاهرش در داستان فتح مکه است که کفار با یک مؤمنینی که در مکه زندگی میکردن آمیخته بودن، مؤمنین پنهان بودن. خدا امتحان فرمود لو تزیلو، اگه مؤمنین از کفار جدا شده بودن لعذبنا الذین کفروا، ما کفار رو عذاب میکردیم، چون آمیخته بودن ما از عذاب کفار هم صرف نظر کردیم. در روایات ملاحظه کردید این تزایل رو یه جور دیگه این معنا کرده، فرمود وقتی نسل ها از هم جدا میشن دیگه تو نسل کفار مؤمنی نمیمونه، اون وقت نوبت ظهور امام زمانه. هنات میفهمید و میاد بساط کفار رو جمع میکن. گویا در دوره حضرت نوح هم این اتفاق افتاده، تزایل نسل ها حاصل شده. حضرت به خدا عرضه میدارد که اینا اگه زنده بمونن نه خودشون به راه میان، مانع دیگران هم مثلا نسل پاک هم اینا ندارن. ولا یلدو الا فاجرن تفاهم. چه وقت خدای متعال عذاب میکنه؟ وقتی همه دعوت ها اثر نمیکنه، یک اینها بمونن صد راه دیگران هم میشن، دو هیچ خیری هم دیگه درشون نیست که کسی رو زنده نگه میدارن، چون بعد پنج نسل یه مؤمنی براش به دنیا بیاد. شنیدید امیرالمومنین وقتی دست فین شمشیر میزدن به مالک فرمودن من که میزنم نسلش هم میبینم، یه نسل پاکی هم داشته باشه ردش میکنن. کار به جایی رسیده در داستان حضرت نوح که میفهمد که ولا یلدو الا فاجرن کفارا. وقتی کار به اینجا رسید حضرت فرمود رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه خدای عهدشون رو باقی نگذار، تمام دیارشون رو جمع کن. خدای متعال همین کار رو کرد. در قرآن است، در سوره و زاریات، که دیگه هیچ نسلی باقی نموند ازشون. ملاحظه فرمودید، حالا ببینید اونها رو. در سوره مبارکه اسراء هم ملاحظه کردین، اول سوره اسراء میفرماید که بنی اسرائیل و آتینا موسی الکتاب و جعلنا هدی لبنی اسرائیل، ما به حضرت موسی کتابی داریم که چراغ راه بنی اسرائیل باشه. الله تتخذو من دونی وکیلا، این چراغ راه هم عالمو بر اونا روشن میکرد که بفهمن نباید به غیر خدا تکیه کنن. این اساره این دعوته. بعد میفرم ذریت من حملنا مع نوح، تمام این بنی اسرائیل ذریه حضرت نوح و کسانی هستن که تو کشتی حضرت نوح بودن، دیگه نسل دیگه ای نمونده. اینا تماما نسل اون کسانی هستن که حملنا مع نوح، سوار کشتی شدن، نسلی ازشون باقی نموند، هیچی ازشون باقی نموند. انهو کان عبدن شکورا، او بنده شکور ما بود، ما هم او و دوروبریاش رو حفظ کردیم و نسل رو عوض کردیم دیگه، اونا رو بساتشون رو جمع کردیم. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یه بسات جدیدی تو عالم پهن کردیم. تو این جابجایی که اتفاق افتاد، فقط محیط امن وقتی خدای متعال بنا شد عذاب نازل کنه، فقط کشتی بود دیگه، میدونید هیچ کسی در امان نبود. حالا در بعضی نقلا داره این آب همه عرض رو گرفت الا کعبه. حتی وقتی آب شروع کرد جوشیدن و باران باریدن، حضرت به پسرشون حضرت نوح، همون پسر ناخلف که قرآن می فهمدن نهو لیس من اهلک، بهش فهمودن بیا سوار شو. گفت سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم به کوهی پناه میبرم، قله میرم که اونجا منو حفظ کنه از آب. سیل که رو قله ها نمیاد که، از قله ها سرازیر میشه. سعاوی الی جبل یعصمنی، فهمود لا عاصم الیوم من امر الله، این امر الهی امری نیست که پناهگاهی وجود داشته، تنها پناهگاه همین. ظاهر بعضی روایات همینه که مربوط جغرافیای خاص نبوده، یعنی کلا نسل عوض شده دیگه، یه نسلی رفتن یه نسل دیگه اومد، بساط یه نسلی جمع شده، چون حجت ها تمام شده. عرض کردم کار بیان حضرت ابراهیم، ببینید سوره نوح رو حضرت تمام تلاشو کردن، 950 سال عنایت می‌فرمایید، همه تلاش، همه راه را رفتن، هر راهی باید بریم پیغمبر خدا را رسیده به این که اینا نه به راه میان نه نسل پاکی دارن، مزاحم دیگران هم هستن. خب برای چی دیگه بمونن اصلا؟ برای چی؟ خدا متعال از دنبال بازیگریه. میفهمد اگه تزایل بشه همه نسل کفار رو من جمع میکنم. داستان اهل بیت نبی اکرم اینجوریست. یه جریانی تو عالم هست که جریان همون کفار، ادامه کفار زمان حضرت نوحه، که اینا به هیچ صراطی مستقیم نیستن، از دل امت نبی اکرم هم بیرون میان. هر دعوتی، هر امامی، هر راهی جلو پاشون بگذارین، راه به راه بیا نیستن. کار به یه جایی میرسد که نسل ها هم تزایل پیدا میکنن، یعنی دیگه نسل پاک هم اینها ندارن و خدای متعال کار رو تمام میکنه، همه رو جمع میکنه. یه عده در امانن، اونایی که پناه بردن به این کشتی. وقت عنایت بکنید این تعبیر روایت که مکررم شده از حضرت، ببینید مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. یه عده عنایت دارید وقتی بخوان مثلا تعبیلات قرآن رو بفهمن، خیال میکنن رابطه تعبیل و تنزیل، رابطه ظاهر و باطن قرآن، رابطه حقیقت و مجاز گفتنم بعضی مثل ارتباط حقیقت و مجاز. فهم حقیقت و مجاز هم آسون نیست، به خصوص یه مجازهایی رو خواص میفهمن. بله وقتی میگی فلانی مثل شیر، همه میفهمن یعنی شجاعه، ولی خیلی ضرب المثلها پیچیده است، اهل فن میفهمن. خود این که انسان بتونه از حقیقت به مجاز برسه، همین مجاز ادبی یا کار آسونی نیست. ولی رابطه قرآن ظاهر و باطنش رابطه مثل و ممثله، خیلی سنگین تر از رابطه بس کنم مجاز و حقیقته. مثل و ممثل ذیل این آیه و آیات دیگه ای هم هست که فرمود و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا. از افتان لیل اینجا دولت فلانیست که پرده رو ولایت امیر المومنین انداخت، و لیل ازا یخشا نهاری که تجلی نمی کند، دوران ظهوره که این پرده کنار میره، امام زمان تشریف میارن و خورشید امیر المومنین تو عالم تجلی میکن. بعد فرمودن قرآن مثلهاش ظاهرش مال مردم، اما پشت صحنه و فهم ممثل، عبور از مثل به ممثل، مثل قرآن. این آیه که انهو یه مثل، اصلا ما فقط مثلشو میفهمیم. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلی، شبی میاد پرده میاندازه، هوا تاریک میشه، بعد پرده شب کنار میره، روز میاد، خورشید با، اینو ما میفهمیم. اما یه ممثلی داشته باشه، خدای متعال ناظر به یه خورشید دیگری و یک حجاب دیگری باشه، فهم اون صحنه کار کسی است که میتونه از مثل به ممثل برسه. بحث عبور از مجاز به حقیقت نیست، اونم سخته. عبور از حقیقت به مجاز، این خیلی سخت‌تره. عبور از مجاز به حقیقت یا حقیقت به مجاز دشواره، ولی خیلی دشواری نداره. ولی عبور از مثل به ممثل، الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوره، کی میتونه این آیه رو ممثلش رو بفهمه؟ مثلش که معلومه، چراغدانیست و یه روغنی داره و یه حباب بلورین رو یه شعله‌ای داره و اینا رو آدم میفهمه. اما این مثل برای چیست تو عالم؟ ممثلش چیه؟ این کار معصومه دیگه، فهمید امثالش مال مردمه. یضرب الله الامثال ذیل، همین آیه خدای متعال، یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال، مثل ما رو همه است. اما نور قرآن، اون ممثلی که پشت این مسئله است که همه نمیتونن بفهمن. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اینو همه میفهمن، درخت پاک پرثمری است، ریشه های عمیق داره، از این درختایی نیستن که عمر طولانی نمی کنند و از سطح خاک می رویند، شاخ و برگش تو آسمان پرثمر، کل حین، هر لاقل در هر فرصتی شش ماه یه بار یا کمتر و بیشتر دائما میوه می، اینو همه میفهمن. اما اینکه ریشه این درخت نبی اکرمند و این درخت توحید است و ریشه‌اش حضرت است و شاخ، عرض کنم بدنه این درخت امیرالمومنین و ساقهاش ائمه هستند و برگاش شیعانند و ثمرش علوم اهل بیت. اینو کی میفهمه؟ اصلا کی میفهمه خدا چی میخواد بگه؟ میفهمه؟ شما روایت رو برداری دادن بیاد معنا کنه. خب معنا کنن. هیچکی نمیتونه دیگه. رابطه مثل و مثل غیر رابطه مجاز و حقیقته. حضرت فرمود رابطه ظاهر و باطن قرآن رابطه مثل و مثل. امثالش برای همه است اما حقایقش برای ماست. اینجا هم همینطوره. مثل و اهل بیتی که مثل سفینت و مثله. این کشتی نو ممثلش چیه؟ خدا یه کشتی گذاشته، اصلا این کشتی مثلیست که مردم به ممثلش برسن. طوفانی آمده، سیلی آمده، یه دونه کشتی، همه دنیا رفته تو آب، یه کشتی امنه، همه غرق شدن الا اونایی که تو این کشتی بودن. ذریت من حملنا مع نوح. این داستان چیه که خدای متعال که ائمه مکرر گفتن مثل و اهل بیتی که مثل سفینه، ممثلش چیه؟ اون دریای طوفانی و موال چیه؟ اون سیل چیه؟ مخاطراتی که تهدید میکنه چی؟ اون امتی که تهدید میشن کیا هستن؟ اون هلاکی که میاد همه رو میبره چیه؟ این کشتی امام کشتیه یعنی چه؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. سوار کشتی شدن یعنی چی؟ مثلش خیلی روشن، آدم از پله ها میره پلکانی، بالاخره فرق میکرده قدیم یه جور امروز یه جور، وارد کشتی میشه دیگه. ورود به کشتی اهل بیت یعنی چی اصلا؟ این ممثله چیست؟ من یه جمله شو عرض میکنم، مواقعشم اساتید انشالله بیان میکنم. روایاتیست ملاحظه فرمودین که یه مقداری ممثل رو توضیح میده، هم در تفسیر علی بن ابراهیم هست، مرحوم کلینی به سند دیگری از حضرت موسی بن جعفر نقلش میکنن در کتاب عقل و جهل کافی، و مرحوم علی بن ابراهیم در امام صادق در تفسیر نقلش کردن ضمن حدیث مفصل. هر دو هم حدیث مفصل ها ضمن یک حدیث، احادیثش هم فرق میکنه ها. در عرض کنم علی ابن ابراهیم ضمن یک حدیث مفصلی که امام صادق جملات لقمان حکیم رو، کلمات حکیمانش رو نقل میکنن، یکیش اینه، فرمود یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، دنیا یه دریای خیلی پردامنه و عمیقی است. اینطوری نیست خودتو بزنی بری شنا کنی. بحر عمیق، کشتی ها توش غرق شدن، ناب ها توش غرق شدن. قد حلک فیها عالم کثیر، در اون نقلی که عرض کردم از موسی بن جعفر در کافی نقل میکنه ضمن اون حدیث مفصل عقل و جهل، یا هشام یا هشام، تعبیر اونجا اینه قد غرق فیها عالم کثیر، خیلی ها توش غرق شدن. عالم من مجلسی میگن عالمون هم میشه بگی، علمای فراوانی توش غرق شدن. قد غرق فیها عالمون، شاید عالم بهتر باشه، عالمون کثیر، از دنیا بحر عمیق. قد غرق فیها عالمون کثیر، یا قد حلق فیها عالمون کثیر. فجعل، اونجا از لقمان این رو به فرزندش میگه و امام صادق هم تأیید میکنن اینو، نقلش میکنن به امام حکمت، فجعل سفینتك فیها الایمان، وجعل شراعها فیها التوکل، وجعل زادك فیها تقوى الله. اگر میخوای تو این دریا غرق نشی، کشتی که باید به پا بکنی کشتی ایمانه. سفینه ایمان هست که تو این دریا غرق نمیشه، بادبانش توکل به خداست. دیدید این بادبانی که از کشتی های بادی قدیم بوده بادبانشو می افراشتن، چون می دونید اینم یه نکته لطیفی است. دیدید طوفان میاد، کشتی این بادبان داره، بادبانشو موقعی که باد مخالف می وزیده میخوابوندن کشتی متوقف میشده، وقتی باد موافق میوزید بادمان رو بالا میبردن کشتی حرکت میکرد. این حد میفهمید اونایی که میخواستن رو به مثلا جنوب برن، وقتی باد به سمت جنوب بوده بادمان رو بالا میبردن، اونایی که روش به شمال میرفتن وقتی باد به سمت شمال بوده. خدا رحمت کنه آیت الله شیرازی موقع میگفتن داستان آدمینه ها، نگید آقا اینا مجبوره به شرایط اجتماعی، شرایطشون بد بوده رفتن معتاد شدن، اینجوری نیست. نه، آدم مثل کشتیه، بله طوفان میاد، شرایط اجتماعی مثل طوفانن، تو بادبانتو کی به پا میکنی؟ میشه این بادبانو یه وقتی به پا بکنی که باد کشتی داره رو به شمال میره، خب میره رو به شمال. وقتی باد رو به شمال میاد میشه بادبانتو وقتی باد رو به جنوب میاد برپا بکنی، اون موقع باد رو به شمال میره که بادبانو بخوابانی. اینجوری نیست که محیط اجتماعی آدم رو مجبور کنه که انعت میکنید. کشتی ها یک بادبانی داشتن که حرکتشون با این بادبان بوده وسط دریا. این عرض کنم وقتی باد به سمت موافق میوزیده این رو برپا میکردن، کشتی حرکت میکرد، به سمت مخالف بوده میخوابوندنش، این طوفان با اونو کاری نداشت. اما اگه میخوای تو این دنیا حرکت کنی، کشتیت ایمانه، شراعش توکله، توشهی که برمیداره تو این کشتی تقوای خداست. حالا در حدیث عرض کنم کافی اونجا یه کمی از این سنگین تر فرمود که فلتکن سفینت و کفیه ها تقوی الله، سفینت تقوا باشه، هش و هل ایمان، پرش کنین کشتی از ایمان، و شراغ و حد توکل، بادبانش توکله. عرض کنم حالا طولانیه این حدیث نسبتا. پس ببینید این مسئله سفینت نوح، مسئلش اینه، یه کشتیست و یه دریایی سیل آمده همه نسلها رو داره غرق میکنه، داره تبدل نسل حاصل میشه، اونایی که تو کشتی بودن میمانن، خودشون و نسلشون باقی میمونه، اونایی که نیستن همه هلاک میشه. ممثلش عالم دنیاست، از دنیا بحر عمیق، قد غرق فیها عالم کثیر. یا در یه حدیثی که اینو مرحوم مجلسی هم نقلش کردن، به نظرم سند اولیش هم شاید تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام است، اعلمو ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها خلق کثیر. یه دریای عمیقی است که خیلی ها توش غرق شدن. و ان سفینت نجاتها، این تعبیر دیگه از اونها جامع تره، و ان سفینت نجاتها آل محمد علیه السلام. وقت ببینید اینا رو با هم تشبیه بکنید، اونی که تو این دریا غرق نمیشه ایمانه، کشتی تو ایمان قرار بده. اونی که تو این دریا غرق نمیشه تقوای الهی است. یه قدم برید جلوتر، امام کلمه ایمان دیگه، اون کشتی است که تو این دریا غرق نمیشه. هر کی دیگه میخواد نجات پیدا کنه باید خودشو به این کلمه ایمان برسونه که امامه. اگر به این کلمه ایمان رسیدیم ما هم میشیم مؤمن. اگر به این کلمه تقوا رسیدیم، کلمه تو تقوا، دیدید در صلوات مولا زکر صلوات امام حسن عسکری، جای دیگه هم از سلام الله علیه در باب سید الشهدا، اشهد انک ولایمت من بوله کلمه تو تقوا. اگر کسی به این کلمه تقوا گره خورد، کشتی داره که راه بره. امام کلمه ایمانه، حبب الیکم الایمان، این امیرالمومنین. پس بنابراین مقصود مشبه چیست؟ این سیل و طوفان همون عالم دنیاست. عالم دنیا کجاست؟ عالم دنیا عالم طبیعته. اینو ما مکرر عرض کردیم درس پس میرم محضر اساتید، عالم دنیا عالم طبیعت نیست، عالم دنیا عالم ولایت ائمه جوره، عالم ولایت شیطان تو همین عرضم بپا شده. دو نفر کنار هم نشستن، یکی در عالم دنیاست یکی در عالم آخرت. و مل حیات دنیا الا لعب و لهب، یکی مشغول لهب و لعبه، و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. کنار هم هستن، با هم تلاقی دارن تو این عالم، ما تو لبالب عالم دنیا و آخرتیم، میشه بریم تو عالم دنیا، میشه بریم تو عالم آخرت. عالم دنیا محیط ولایت ائمه جوره که هم دریای عمیق مواج توفانیست، هم علاوه بر این که این عالم دنیا عالم توفانیست، عالم ظلمانی هم هست. قرآن وقتی این عالم رو که عالم ولایت ائمه جوره، این بحر عمیق رو وقتی قرآن میخواد توضیح بده، میفهمد او که ظلماتن فی بحر لجین، همینو میخواد بفهم. ظلمات تو در توست، در یک دریای عمیق، فی بحر لجین یخشاه موجن من فوقهی موج، ته دریای عمیقی که امواج بر فراز هم دیگه هستن، من فوقهی سحاب، در ورای این دریا هم یک ابر تیره است، ظلماتون بعضها فوق بعض، یک ظلمت نیست، ظلمت رو ظلمت. هر امامی آمده، امام باطل، یه تاریکی روی این تاریکی آورده، عالمو تاریکی تر کردن. هر کی آمده عالمو ظلمانی تر کرده. ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکن یراها. اگر تو این تاریکی خودت هم نمیتونی ببینی، دستت هم نمیتونی ببینی، دست از آستین میاری بیرون تو تاریکی نمیشه ببینی. اینم البته این مسئله ها، اذا اخرج یده، ممثلش چیز دیگریست. تو این فضای تاریک، من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، خدای متعال چراغ روشن نکنه چراغ دیگه ای نیست. فرمود کسی که خدا براش امام قرار نده از نسل حضرت زهرا سلام الله علیه تا قیامت هم تو تاریکی میمونه، تو تاریکی قیامت هم این ظلمات هست. پس ظلمات دنیا، دار دنیا، دار ولایت شیطان و ائمه جوره. خیلی هم غرق فیها عالمون کثیر، یکی شهواتش برده، یکی شبهاتش برده، یکی جلوه های قدرت برده، جلوه های ثروت برده. خدا امثال این عالم رو یه جوری برای اونا زینت داده که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن، و زینت داده خدا، قدرت بهشون داده، ثروت دادش، شکوفه های دنیا رو تو دست و دامن اونا سبز کرده. عبور از این دریای ظلم، ظلمت هم است، رفتی وسط تاریک میشی، نور اونجا نیست، هدایت نیست، چراغ نیست، ایمان نیست، و همه هم تو این دریا غرق میشن. یه دسته از این دریای طوفانی مواج ولایت ائمه نار که دار دنیاست نجات پیدا میکنه. اونایی که وارد یک کشتی بشن، مثل اهل بیتی که مثل سفینه، این ممثلش، اونم مثلش، اون کشتی که تو دریا انداخته امام حسین عاشوراست، واقعا یه کشتی به پا کرده، کشتی اونایی که سوار شدن، اونایی که به حضرت نزدیک شدن عبور کردن، واقعا کشتی است. کما این که مثلا وقتی گفته میشه واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، این مثل شب تاریک و روز روشنه، واقعا ممثلش هم که دوران عرض کنم غلبه ائمه جور و دوران ظهور امام زمانه، واقعا دوران نور و ظلمته، منتها اون نور و ظلمت غیر این نور و ظلمته. این یه مثلی است که آدم بتونه از این مثل به اون ممثل برسه. اگر با قرآن سیر کرد، ممکنه اون نور و ظلمت هم بتونه ببینه، همینطور که این نور و ظلمت رو میبینه. واقعا دریاست، واقعا ظلمانیست. این دریای ظلمانی مواجی که ما میبینیم مثله، یک دریای ظلمانی مواجی از یه جنس دیگریست، مجاز نیست، حقیقته. این مسئله اصلا مهم اوست، حقیقت و مجاز درش، این حقیقت او مجازه. اسد معنی حقیقی، شیر معنی مجازیش رجل شجاع، آدم شجاع، ولی این در مسئله حقیقت او حقیقته، این یه مسئله صرف من. اینی که ما میبینیم دریای عمیق مواج طوفانی تاریک ابر بر فرازشه، آدمی گیر کنه تو این دریا راه نجات نداره که، باید چراغی روشن بشه، باید کشتی باشه، ولی نمیشه از این دریا نجات پیدا کنه. این مسئله واقعا یک دریای عمیق مواج طوفانی ظلمانی دیگری است که این فقط نسبت به او یه مسئله، هیچی نیست، اصل اوست. کشتی این دریا معلومه، چراغش معلومه، کشتی و چراغ اون دریا چیه؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اگر کسی اهل تقوا بود با امام حسین راه رفت، اگر کسی اهل ایمان بود نجات پیدا میکنه. ما بقی همه غرق میشه، نیست در مقابل این بحر مواج دنیایی که سقیفه و دشمنان حضرت درست کردن هیچ نجاتی نیست. خودم میرم غریق نجات میشم و یاد میگیرم و شنا میکنم، وقتی طول موج 50 متره دمه غریق نجات چیکار میخواد کنه مقابل پول طول موج 50 متر؟ گردابی که کشتی های بزرگ رو میبلعه، من چیکار میتونم کنم وسط این دریا؟ فتنه هایی که درست میکنن، اوه کیا رو برده؟ اونایی که تو احد بودن و خیبر اونا رفتن، ما که حضرت این کشتی رو تو این دریا انداختن با خون حضرت این کشتی حرکت میکن. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. تنها پناهی که تو عالم هست همینه، هیچ پناه دیگه ای نیست. اگر کسی با امام حسین نبود، نسل ها میرن، فقط اینها میمونن. ما بقی در حال غرق شدنن، کما اینکه اونم مسئله دیگه، مگه غرق شدن آدم تو آب غرق بشه مگه چیه؟ مگه خدا متعال یه نسلی رو به نفرین حضرت نون نبرد تو آب غرقشون کرد؟ واقعا این دنیایی که اینا درست کردن از اون دریا بدتر، غرق میشن توی نسل هایی. از دنیا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر، غرق شدن رفتن پیداشون هم نیست، تو لایه های تاریک این دریا هستن. یه عده نجات پیدا به حیات طیبه میرسن، نمیمیرن، غرق نمیشن، وارد وادی اونه که به امام حسین برسن. السلام علیکه یا عباد.